نام او و با سلام غزل 296 رو به پایان میاریم. طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشد زهی طرب و بکشد زهی شرف. این معانی رو تمام عرض کردیم، نسخه بدلها رو به عرض شما خوبان رساندیم. بیت دوم و سوم و چهارم و پنجم رو نیز ای زن، بیت ششم رو همچنین، و بعد درباره بیت ششم عرض کردیم: من به خیال زاهدی گوش نشین و طرف آنک مقبچه زهر طرف، ره زندم به چنگ و دف. و بعد برای اینکه این روایت دقیق تر است عرض کردیم: اگر تو راه پارسایی را انتخاب کردی، چگونه میتواند مغ و بچه‌ای تو رو با چنگ و دف بزند؟ میزندم یعنی میزند مرا. این هیچ گونه نمیتوان این فعل رو به گونه دیگر معنا کرد. مغ بچه‌ای زهر طرف میزندم یعنی میزند مرا، دیگه راه مرا میزند چه و چه، هیچ گونه جای توجیه ندارد. میم هم در این پس از این فعل ضمیر متصل مفعولی. خب پس میبینیم که این ترکیب درستی ندارد. من به خیال زاهدی و گوشنشینی و پارسایی گوشنشین شدم و با این وجود طرفه آن که مقبچگان از هر مقبچهی زهر طرف ره زند مرا. ره زندم یعنی ره زند مرا، مرا راه می برد، مرا راه می زند به چنگ و دف، به آوای چنگ و دف راه مرا سد می کنه، راه دل من رو می برد و می زند. برز کردیم تنها استاد محیط طباطبایی این گونه ضبط کرده است و هیچ مصحح دیگری این گونه ضبط نکرده است. طبیعی هم بوده است، زیرا هیچ نسخه سده نهمی این گونه روایتی رو ضبط نکرده است. همینجا به شما خوبان و گرامیان مژده بدهم و شما گرامیان رو بشارت بدهم که حافظ مصحح استاد بهاءالدین خرمشاهی و استاد هاشم جاوید به بازار کتاب راه یافت. این دیوان که مقابله انتقادی است از همه نسخه های چاپی، تقریبا مقابله است با همه نسخه های چاپی، در 809 صفحه تدوین شده. مقدمه مفصلی این کتاب و این تصحیح دارد و باید عرض کنم که در واقع قرائت گزینی انتقادی است این دیوان مصحح. گذشته از آن که با همه نسخه های چاپی تقریبا مقابله شده است، قرائت گزینی انتقادی هم دارد. یعنی استاد خرمشاهی و استاد هاشم جاوید با هم و در کنار هم با مقابله نسخه های دیگر فرمودند این بیت رو چگونه باید خواند. این نسخه ارجمند رو نشر فرزان به بازار کتاب در واقع هدیه کرده است. چاپ نخست این اثر نفیس در سال 1378 به بازار کتاب راه یافته بود. ویراسته دوم این اثر ارجمند در سال گذشته، همچنان که عرض کردم، از سوی انتشارات فرزان به بازار کتاب راه یافت و در اختیار حافظ پژوهان قرار گرفت. به راستی این دیوان ورق زری است، هم تجلید آن به رنگ زر زینت یافته و هم قاب آن. از شاعر فاضل آقای مرتضی خان بیاتی سپاسگزارم که این نسخه را برای ما فراهم فرمودند که من به شما خوبان شنونده مژده دهم که این نسخه ارجمند در اختیار حافظ پژوهان و دوستداران شعر آسمانی خواجه بزرگ شیراز حافظ قرار گرفت. سپاس صمیمانه شما گرامیان و این کمترین رو تقدیم میکنیم به استاد بهاءالدین خرمشاهی و استاد هاشم جاوید. استاد هاشم جاوید از شاعران و سخنوران خطه پارسند. و اما بیت هفتم. بیت هفتم بسیار مهم است دوستان، زیرا بسیاری این بیت رو دقیق نخواندند. چرا؟ عرض خواهم کرد. بی خبرند زاهدان، نقش بخوان ولا تقل. حتما دوستان نخوانیم نقش بخوان و لا تقل. مست ریاست محتسب، باده بده ولا تخف. پس نخوانیم باده بخواه و لا تخف. چرا؟ برای این که ولا تقل ولا تحزن ولا تخف و سلام اینها همه متنه، ما نمیتوانیم، اینا متنیست که در همه منابع با همین گونه ضبط شده است. در نتیجه نمیتوانیم او بخوانیم. حتما و همه مصححانی که او خواندند ضبط دقیقی رو اختیار نفرمودند. اینها متن در منابع متفاوت زبان عربی وجود داره. ولا تقل ولا تحزن ولا تخف چگونه باید خواند؟ بی خبرند زاهدان، نقش بخوان. تمام شد. ولا تقل یا ولا تقل. چرا این رو عرض میکنم؟ برای اینکه یک حرف لغوی رو سودی زده، بسیاری از شاعران آن حرف لغو رو، شارحان، تکرار کردند. آن حرف لغو چیست؟ سودی که روان شاد باد گفته است نقش یعنی تصنیف، ولا تقل یعنی قول نخوان، نقش بخوان. قول و نقش رو گفته نقش تصنیفه، قول اساساً اینجون. ولا تقل چه ربطی به قول دارد؟ قول و غزل. و بعد شارحان تصور کردن چه گوهر نابی فراچنگ آوردن. ولا تقل به قول چه ربطی دارد؟ شاید قول را فرایاد بیاورد ولی هیچ ارتباطی ندارد. حال نمیخواهم عرض کنم چه شارحانی. بی خبرند زاهدان، نقش بخوان. ولا تقل یا ولا تقل. من اونگونه میخوانم، عرض میکنم. یعنی خب ولا تقل یعنی چی؟ این حرف نزد، هیچی نگو. پناه به خدا میبریم از مستی ریا، از مستی قدرت، از مستی ریا، از مستی نفاق. و مستی های ظاهری با یه چند قطره میپرد، مستی ریا، مستی قدرت چنان مستی میآورد. این قدرت خانم با همه کراهتش چنان در دل اهلش جای می کند که با هیچ دگنکی نمی توان اندکی جای مهر و محبت در دل این صاحبان فراهم آورد. مست ریاست محتسب، باده بده بنوش نه. اون وقت مجبوریم او بخوانیم، بگیم باده بنوش و لا تخف. نه، ولا تخف متنه. باده بده ولا تخف. استاد سایه، به راستی شگفت زده شدم، بخواهو ضبط فرمودند. روانشاد استاد افشار، استاد فرزاد و استاد شاملو، استاد پژمان بختیاری این گونه ضبط کردند. مست ریاست محتسب، باده بخواهو لا تخف. چون اگر بخواه مثبتت بلنده، بعد نمیتوانیم و بخوانیم، مجبوریم او بخوانیم و این ضبط دقیقی نیست. و از دیگر سوی یا اون رو هم باید او خوان، یعنی ولا تقل رو عرض میکنم، یا این که هر دو رو باید ولا خواند. نمیشود یکی را ولا بخوانیم یکی را او لا بخوانیم. نه، هر دو ترکیب را باید بخوانیم، ولا تقل ولا تخف. خب وقتی ما ضبط میکنیم باده بخواه و لا تخف، مصرع نخست رو چه میکنیم؟ اونجا رو که مجبوریم ولا تقل بخوانیم. استاد انجوی، قانی، یقما و حکیم و قدسی، اونها این گونه ضبط کردن باده بنوش و لا تخف. باز اینم گرفتاری داره، هم بخواه گرفتاری داره هم بنوش، یا هر دو. چرا؟ چون اولا تخف میخوانی و این خلاف متنه، خلاف روایت مشهور دکتر همایون فرخ نیز باده بخور ولا تخف ضبط کردن. و اما بی خبرند زاهدان، 37 دست نوشته پشتوانش، تنها دو دست نوشته که در خور نیست و قابل اهمیت هم نیست، بی خبرند صوفیان ضبط کرد. مصرع دوم، باده بده ولا تخف، 5 دست نوشته که کهن‌ترینشون نسخه موزه بریتانیاست که نسخه 2 تاریخ است. باده بخواهو ضبط کرده که میدانیم و توضیح دادیم چرا. 4 دست نوشته دیگر، باده بنوشو لا تخف، باز این خلاف متن معمول است، خلاف قرائت و روایت معمول است. 3 دست نوشته دیگر، باده بیارو، باز میشه رو، او ولا نمیشه، این نیز خلاف متن و معیار است. 2 نسخه هم که یکیش نسخه استاد روانشاد همایون فرخ است، باده بخور ولا تخف. ولا تقل یعنی هیچی نگو، ولا تخف خوف از خوف دیگه، بیم و هراس به خود راه نده، مترس، میرویم و باز میگردیم. Thank you. اما بیت هشتم، صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد. لقمه شبهه یعنی چه؟ یا باید خواجه نازنین ما میفرمود لقمه شبهناک، یا باید میفرمود لقمه مشتبه. لقمه شبهه رو اجازه بفرمایید دست کم عرض کنم من نمیفهمم، از بیم شما ها. حالا لقمه مشتبه یا شبهناک چیست؟ لقمه است که بین حرام و حلال ما مطمئن نیستیم این از مال حلال فراهم شده، بین حلال و حرام مشتبهه، شبهناکه. میفرماید صوفی که این همه زاهد است، این همه پرهیزکار است، این همه جانماز آب میکشد به قول معروف، ببین چگونه پناه به خدا، ببین چگونه لقمه مشتبه میخوره. هیچ باکیشم به قول یزدیانی است. پاردم باید عرض کنم که آن تسمه است که ذیل دم اسب میآورند و به گونه ای زین رو محکم میکنند. پاردمش دراز بادان حیوان خوش. حیوان نخوانیم، اگر حیوان بخوانیم مصراع فرو میریزد، وزن مصراع فرو میریزد. پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف، زیرا عرض کردیم بحر رجز مطفی مخبون است. مفتعلون مفاعلون و عرض کردیم بحر رجز مخبون مطوی از نظر ملودی مقام 11 رو در دیوان خواجه داره. چرا؟ زیرا فقط در این بحر 6 غزل داریم. خب پاردمش درازباد یعنی چی؟ یعنی خب این حیوان هرچه فر بهتر میشه اون پاردم رو باید بلندتر، چون این فربه میشه، پاردم درازتری میطلبد. پاردم کوتاه برای حیوان لاغرمیانی است، اما حیوان وقتی فربهتر و فربهتر میشه پاردم بلندتری نیز میخواهد. از این منظر میگه پاردمش دراز باد، یعنی پاردم درازی میطلبد. صوفی شهر بین که چون لقمه شبه می خورد، پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف. استاد شاملو بی هیچ پشتوانه‌ای ضبط خوشی رو اختیار کردن، اما پشتوانه ندارد. معلوم است که ضبط کاملا شاعرانه است. پاردم رو نپسندیدند، یال و دمش خیلی هم زیباست، یال و دمش دراز باد، منتها هیچ پشتوانه‌ای نه خطی آن رو تایید می‌کند و نه چاپی. سخن درباره این غزل فراوان داریم. امروز شاید برنامه ششم است، این غزل هنوز شرحش به پایان نرسیده است، منتها اجازه بدید امروز دیگه این غزل رو جمع کنیم. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان عشق، حافظ اگر قدم زنی، 27 پشوانه داره، حافظ اگر قدم نهی، 13 دست نوشته تاییدش میکنه. اما حافظ اگر قدم نهی، بحث نهی و زنی است. نهی خیلی نسخه های کهنی هم نهی ضبط کردند، اما قدم زنی همه نسخه های نوشته شده در سالهای 816، 818، همچنین نسخه بریتیش موزیوم یعنی نسخه دو تاریخه 813 و 814 و همچنین نسخه ایاز صوفیا، تمام نسخه های کهن تقریبا قدم زنی ضبط کردن، اما قدم نهی کهن‌ترینشون نسخه 821 است. مثل اونها خیلی دیرسال نیست دست نوشته هاش. قدم زنی 27 دست نوشته تایید میکنه، همچنان که عرض کردم. قدم نهی 12 دست نوشته. خب خاندان عشق، خاندان عشق 26 دست نوشته تاییدش میکنه. 26 دست نوشته. اجازه بدید به عرض شما گرامیان برسانم که چه نسخه های کهنی، این رو مقصود دارم، نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 816، 818، 821، 23، 24. ببینید چقدر نسخه های کهنی است. اما 10 نسخه حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، هم خیلی تلفظش سخته هم پشتوانه کمتری داره. خب وقتی 26 دست نوشته خاندان عشق ضبط میکنه، چرا ما خاندان صدق ضبط کنیم با این آوای ناخوش و 10 پشتوانه؟ 26 پشتوانه کجا، 10 پشتوانه کجا؟ خب این یه سودی دیگه داره خاندان عشق. چه سودی دارد؟ این رو برای حضرات خاصه عرض میکنم، امامیه. چرا بنده اینقدر تأکید بر خاندان عشق دارم؟ زیرا به یاد دارید خواجه در غزل 94 در بیت تخلص میفرماید عشقت رسد به فریاد. رو عشق تأکید بفرمایید. عشقت رسد به فریاد، ور خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی. در 14 روایت هیچ فایده نداره تا عشق به فریادت نرسد. حالا اون وقت عشق کیست که باید به فریاد برسد؟ حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان عشق، بدرقه رهت شود همت شهنت و نجف. همت یا شهنه نجف. میبینید که این دو بیت همدیگر را تایید میکنن، هم دیگر را شرح می کنند، و این دو بیت به روشنی اونهایی که این همه تا حالا از بنده کمترین سوال فرمودند، که خلاصه با اینکه بنده به سختی پرهیز دارم از این نوع پاسخها، ولی این دو بیت به اثبات می رساند که خواجه در شمار امامیه به حساب می آمده است. 10 نسخه النجف یعنی شهنت النجف ضبط کرده، ولی 33 نسخه شهنه نجف. خب ما همون شهنه نجف را میخوانیم دیگه. اجازه بدید خیلی سخن درباره این غزل دارم، منتها بیش از 6 برنامه دیگه سزاوار نیست. بنده رو صمیمانه ببخشید. تا فردا وقت خوش. طاله اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشد زهی طرب، ور بکشد زهی شرف. طاله اگر مدد کند دامنش آورم به کف، گر بکشم زهی طرب، ور بکشد زهی شرف. طرف کرم ز کس نبستین دل پر امید من، گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف. از خم ابروی ویم هیچ گشایشی نشد، به که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، کس نزده است از این کمان تیر مراد بر هدف. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پ پسران ناخلف. من به خیال زاهدی گوش نشین و طرفه آنک مقبچهی زهر طرف ره زندم به چنگ و دف. بی خبرند زاهدان نقش بخوان ولا تقل مستریاست محتسب باده بده ولا تخف. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می خورد پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف. من به کدام خوشدلی می خورم و طرب کنم که از پس و پیش خاطرم لشکر غم کشیده صف. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان عشق بدرقه رهت شود همت شحنه نجف.
ساعت 18:58 دقیقه و 57 ثانیه از آخرین برنامه در این بخش که برنامه تماشاگه راز بود به تهیه کنندگی خانم حسینزاد و سردبیری خانم سهیلا رضایی. خب به پایان این بخش رسیدیم. آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم و اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. پایان هفته خوبی داشته باشید و خداوند مهربان نگهدارتون.